ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت خزانه‌داری آمریکا هکرهای مورد حمایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش نسبی موارد ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. دادستان نظامی تهران از صدور حکم بدوی برای گروهی از متهمان حمله به رژه اهواز خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت و همچنین گزارش های ما رو بشنوید. ایالات متحده آمریکا امروز پنج شنبه یک گروه تهدیدات سایبری، یک شرکت تخت پوشش و 46 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه، نفوذ و هک سیستم های رایانه‌ای تحریم کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، حکومت ایران در طول سالها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا بدین ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملات خود قرار دهد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره گفته است: حکومت ایران از وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و شرکت‌ها استفاده می‌کند تا برنامه بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان را پیش ببرد. در این بیانیه گفته شده که آمریکا مصمم است با ستیزجویانی که امنیت فضای سایبری را به خطر می‌اندازند مقابله کند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور خبر داد.
متأسفانه روند نزولی موارد ابتلا و بستری از هفته سوم شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور متوقف شده و هم اکنون ما شاهد افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور هستیم.
به گفته سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 نفر دیگر به کووید 19 مبتلا شده و 176 نفر هم جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلیل افزایش این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست اشاره نکرد، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم ماه محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله موارد نگرانی ناظران در این حوزه بوده. و دادستانی نظامی تهران روز پنجشنبه از صدور حکم بدوی برای متهمان به کوتاهی کردن در جلوگیری از حمله مسلحانه به رژه اهواز خبر داد. به گفته غلام عباس ترکی، جلسات محاکمه این متهمان که به تعداد و درجه نظامی آنها اشاره هم نشده، هفته پیش به پایان رسیده و حکم بدوی صادر شده که قابل اعتراض است. دو سال پیش حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی در اهواز دست کم 24 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذارده. جمهوری اسلامی این حمله را به جنبش پیکار عربی برای آزادی الاهواز نسبت داده و گروهی به نام مقاومت ملی اهواز هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ولی چندی بعد گروه داعش با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حملات مسلحانه را برنامه ریزی کرده. و ما 150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگدلانه نامیدند و تاکید کردند که اعدام او با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران صورت گرفته. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در این باره میگوید:
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها، دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمی‌دونن. فکر می‌کنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته‌ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. این اولین دلیلشه. دوم اینکه هر فرد یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. سوم اینکه خود نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و ثابت کرده بود که بیگناهه و اعلام کرده بود که ای مردم، ای افکار عمومی، به دنیا حتی پیام داده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای تناب دارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که امروز وقتی که یه همچون جوانی بیگناهی به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده. حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه، برای بقایش باید ایجاد به حساب تئوری النصر رو به رعب رو پیش ببره، مردم رو باید مرتبا به خیال خودش مرعوب کنه. اما واقعا وجدانن من امروز میبینم که مردم ایران مرعوب نیستن و همه در تمام ایران راجع به این اعدام حرف میزنن. بنابراین این رژیم همینجور که عرض کردم احتیاج داره برای بقایش به اعدام. ببینید، اولا کلمه ناعادلانه کافی نبوده، این یک اعدام جنایتکارانه است. موضوع عدالت در جمهوری اسلامی شوخیه، دستگاه عدالت در جمهوری اسلامی ملعبه دست جنایتکارا و سرکوبگرانه و هیچ چیز دیگه نیست، دستگاه بیدادگره نه دادگر. این میتونه مجریان جنایات، قاضیانی که این حکمهای جنایتکارانه میدن، تمام مجریان سرکوب به اینا هشدار بده که روز مبادا نزدیکه و دست از این جنایات بردارید. این افکار عمومی و این تلاش هایی که میشه و این واکنش ها میتونه اونا رو به فکر واداره و به هر حال مفیده و خوبه و نهایتا به یک جنبش عظیم اعتراضی در برابر اینا میتونه منجر بشه. بنابراین آره، اینا تأثیر گذاره، ولی تأثیر مستقیم بر شخصی مثل خامنه ای نه.
150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگ دلانه نامیدند و تأکید کردند که اعدام او با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران صورت گرفته. از علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس می‌شنیدیم و اجازه بدید که بریم از شما بشنویم.
سلام، با خوندن خبر اعدام نوید افکاری یاد این صحبت قاتل پیر جواران افتادم که گفته بود بکشید جوانهای ما را، مردم ما بیدارتر می شوند. واقعا جریان همینه، با کشتن جوانهای مردم مطمئنن مردم بیدارتر خواهند شد.
میخواستم بگم ملت ایران، نوید افکاری اعدام نشد. آنان اعدام شدند که دستور قتل نوید افکاری رو دادند. آن قاضی اعدام شد که دستور اعدام نوید افکاری رو صادر کرد. آن بازپرسی که اجازه نداد که سخنانش را بگوید نوید افکاری، آن بازپرس اعدام شد. کسانی که در دلشون ذره انسانیت وجود دارد میدانند که نوید افکاری برای همیشه زنده است و یادش در قلب‌های ما جاودانه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر بسپارید، گذاشتن پیام تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید، همون گونه که شنیدید. و اما بهای دلار و یورو در ایران که در هفته های گذشته با شیب تندی افزایش یافته، در روزهای اخیر هم دچار نوساناتی بوده. ارزش هر دلار آمریکا در روزهای گذشته تا بالای 27,000 تومان هم رسید که این افزایش قیمت به گفته کارشناسان روی قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در ایران نیز تأثیر گذار بوده. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از دلایل افزایش قیمت دلار در ایران می گوید.
افزایش قیمت ارز به هر حال تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی قرار میگیره و طبعا تنش‌های موجود در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا طبعا میتونه در افزایش قیمت ارز مؤثر باشه. منتها مهمترین عامل این افزایش این هست که اصولا منبع اصلی دریافت درآمدهای ارزی ایران که نفت باشه به شدت این منبع خشکیده و ما میدونیم که ارز مثل بقیه کالاها تابع عرضه و تقاضاست و چون عرضه در حال حاضر به شدت سقوط کرده و تقاضا در همون سطح، این تقاضا طوری هست که عرضه جوابش رو نمیده و عامل اصلی افزایش قیمت ارز هم همینه. ولی تأکید میکنم که طبعا عوامل ژئوپلیتیک مثل همین مکانیزم ماشه هم در افزایش نرخ ارز تاثیر داره. دو راهکار عمده رو طی چند روز گذشته بانک مرکزی به اجرا گذاشته. اول اینکه در سامانه نیما که در واقع صادرکننده های کالاهای غیر نفتی کالاهاشون رو وقتی که میفروشن باید ارزش رو به این سامانه نیما عرضه بکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه سقفی برای قیمت دلار در این سامانه نباشه. پیش از این سقف وجود داشت و تفاوت محسوسی وجود داشت بین قیمت دلار در سامانه نیما و قیمت دلار در بازار آزاد و به همین علت صادرکنندگان تردید می‌کردند از اینکه ارز خودشون رو در این سامانه بفروشند. ولی چون این سقف از بین رفته و قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شده، بانک مرکزی امیدواره که از این به بعد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی واقعا تمام ارزشون رو یا بخش بسیار بزرگی از اون رو به این سامانه نیما عرضه بکنن. یک تصمیم دیگری بانک مرکزی گرفت و این که پیش از این لغو کرده بود اون اجازه نامه‌ای که داده بود به هر شهروند ایرانی که سالی 2200 دلار از صرافی‌های رسمی بتونه ارز دریافت بکنه و چون تفاوت بود بین قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، مردم هجوم می آوردن و این ارز رو می خریدن و در بازار آزاد می فروشیدن. خب این رو ممنوع کرد ولی این به ضررش تموم شد. در نتیجه دوباره این ممنوعیت رو برداشت ولی این بار باز هم تفاوت بین اون قیمتی رو که مردم می تونن این 2200 دلار رو بگیرن و قیمت بازار، این تفاوت کم شد. بانک مرکزی با این ابتکارها موفق شد فعلا قیمت دلار رو پیرامون 27000 تومان حفظ بکنه. ولی این ابتکارها جنبه تسکینی داره. مسئله عمده همونطور که عرض کردم این هست که بانک مرکزی در حال حاضر ارز به دستش نمیاد و فقط و فقط مجبوره که به ذخایر ارزی اکتفا بکنه که در اختیار داره و از طریق این ذخایر ارزی گاهگداری در بازار ارز مداخله بکنه و جلوی افزایش بازم بیشتر نرخ دلار رو بگیره. مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه و قیمت بسیاری از کالاها روی دلار حساب میشه. مردم در ذهنشون با دلار حساب میکنن. ریال پول ملی ایران از چشم مردم افتاده و ارزش خودش رو به عنوان یک دارایی قابل پسنداز از دست داده. بنابراین مردم مجبورن برای حفظ دارایی های خودشون تومان رو هرچه زودتر رها بکنن و اون رو تبدیل بکنن به کالاهای دیگری از جمله ارز و طلا. از طرف دیگه این نرخ ارز و افزایش اون روی تورم به شدت تأثیر میذاره. مقادیر زیادی از کالاهای ایرانی وارداتی هستن و طبعا با افزایش قیمت ارز این کالاهای وارداتی گران میشن و این گرانی روی بقیه کالاها تاثیر میذاره و در واقع مردم منتظرن و حتی اطمینان دارن که قیمتها در آینده بالا میره و به همین علت از همین الان این افزایش قیمتها روی زندگی اونها به نوعی منعکس میشه.
بهای هر دلار آمریکا در روزهای گذشته تا بیش از 27 هزار تومان افزایش یافته. عزیزان، از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میشنیدیم درباره دلایل این افزایش. 00420221122111 و 13 در اختیار شماست. از دلار گرفته تا نوید افکاری، هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.